انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 8، 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما با کلام خدا و قرآن کریم طبیعتاً باید انس بگیریم. انس ما با این قرآن معناش این خواهد بود که آثاری از قرآن رو در روح ما ایجاد خواهد کرد که این آثار هم برای زندگی ما، هم برای بندگی ما آثار غیر قابل چشم پوشی است. طبیعتاً قرآن کریم برای روح ما و فطرت ما که یک تطابق بسیار پیچیده و پنهانی بین این روح و قرآن وجود داره، یک تنظیم کننده فوق‌العاده است. مثال‌های پیش پا افتاده میزنم اما انشالله به درد امور مهمی میخوره. برای اینکه یه کامپیوتر رو، یه رایانه رو شما تنظیمش بکنید، همیشه یه تلاش هایی باید انجام بدید که مثل از ساده ترین کار خاموش کردنش، ریستارت کردنش، تا اینکه اصلا ویندوزش رو دوباره بریزید. به هم ریخته، یه اصطلاح به هم ریخته میگی. یا در مورد موتور گفته میشه تنظیم موتور باید بشه. آقا برقش تنظیم نیست. موتورهای قدیم، ماشینهای قدیم، مثلا اون وسیلهی که بنزین رو پخش میکرد چی بود؟ کاربراتورش تنظیم نیست، این باید تنظیم بشه. روح انسان هم خیلی پیچیدگی ها داره. قلب انسان خصوصا خیلی پیچیدگی ها داره و این قلب رو ما در معرض قرآن قرار میدیم، تنظیم میشه. یکی دو تا حرف رو از شبهای قبل، از شاید 4-5 شب قبل من بیارم زنده کنم برای مقدمه ورود به بحثمون امشب. این یکی دو تا بحث رو ما حتما از دوستان میخوایم که همیشه یادشون باشه. لازمه این که آدم از ایمان به غیب استفاده بکنه و مطیع خدا بشه، تکرار این یکی دوتا حرف پیش خودشه. چون ما ایمان به غیب داریم، ما مطلع هستیم، ولی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی وقتاش سست میشیم، شل میشیم، نمیتونیم درست انگیزه عمل قرار بدیم اون ایمان به غیب خودمون رو. بعضی وقتا دیر باور میشیم، بعضی وقتا باورامون ضعیف میشه. دوتا حرف شبهای قبل از شبهای قبل زدیم و اون این بود که یکی این که بیاد اعتراف کنیم خودمون رو نمیشناسیم. همیشه ما باید بدونیم که نمیدونیم چمونه. این اعتراف مقدسیه. قلب انسان بسیار عمیق، بسیار ژرف، بسیار پیچیده است و به این سادگی نمیشه آدم ادعا بکنه که خودش رو شناخته. میفهمه چشه. وقتی که میفرماد من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودشو شناخت، خدا رو شناخته، یعنی این که خداشناسی محاله، پس خودت هم نمیتونی بشناسی. یعنی این که آقا تو اگه خودتو بشناسی که خدا رو تونستی بشناسی، بعد تو که میدونی خدا رو نمیتونی بشناسی، پس خودتو نمیشناسی. آدم اگه باور کرد، اعتراف کرد خودشو نمیشناسه، تسلیم میشه. اگه تو مریضی خودتو فهمیدی دیگه از دکتر هر دارویی رو قبول نمی کنی، میگه صبر کن اینا داروی چی دادی، من خودم مثل که استاد این کارم، مقابلش مقاومت میکنی. ولی وقتی خودتون من نمیدونم چیه، من فقط یه دردی حس میکنم، میگه خب من سونوگرافی کردم، رادیوگرافی کردم، من نمیدونم امارایی کردم، من میبینم میدونم چته، خب من بدونم چیکار باید میکنم، آدم تسلیم میشه. چرا خودمونو نمیشناسیم؟ نه آدم های نفهمی هستیم، من به شعور شما بزرگواران نمیخوام اهانت بکنم، بعضی ها چه آدم های ساده ای هن. تا آقای دین بهشون میگه که آقا تو که اینو نمیدونی، تو که خودتو نمیشناسی، یکمی بهش بر میخوره. نه بابا شما خیلی استایی، تو خودتو نمیشناسی به این دلیله که اعماق وجود تو ژرفاش بیشتر از اونیه که بتونه یک که چه عرض بکنم 1 میلیارد آدم علمشو رو هم بذارن بتونه اینو درک کنه. ماها یقینا نمیتونیم اعماق وجود خودمونو از بس این وجود عظمت داره بشناسیم، چون نمیتونیم بشناسیم، چون نمیفهمیم چه اتفاقایی در درون خودمون داره میفته، این مقدمه میشه برای اینکه تسلیم این حرف بشیم. آقا الان تنظیم موتور تو به هم خورده عزیز من، چی کار کنم؟ برو خودتو در معرض قرآن قرار بده، بذار تنظیم موتور بشی. نه قبل از اینکه تنظیم به هم خورده رو میفهمی، احتمالاً نه بعد از اینکه تنظیم بشی متوجه میشی، میگه حالا فرقش چی شد؟ تو فرقش نده، برو گاز بده، برو فقط. اعماق وجود انسان خیلی بیشتر از اونیه که آدم بتونه به یه خودشناسی راحت برسه. من چی رو دوست دارم؟ من چی میخوام؟ من چی نمیخوام؟ آقای من، عزیز من، تو چند تا لایه های رویی دل خودتو دیدی، داری از طرف خودت هی حرف میزنی. اصلا آدم اگر عمیق نباشه که میشه ببعی، اون که خیلی روشنه. آدم اگر تمام وجود خودشو کشف بکنه که همه چی تموم میشه براش. ما تو قیامت هم این کشف وجود خود ادامه داره بدونید، ما تو قیامت هم معرفت نفسمون افزایش پیدا میکنه، یعنی تو بهشت به بعد هم کما این که معرفت الله افزایش پیدا میکنه. خب این اعتراف مقدس که من از بس عمیق و پیچیدم نمیتونم به تمام زوایای وجودی خودم پی ببرم، ما رو تسلیم این حرف میکنه که هر چند وقت یه بار بیم پیش قرآن، قرآن با همون یه حرفایی بزنه، یه جورایی حرف میزنه، ولی این جورا پیچگوشتیاییه که نوع زبانش با پیچای قلب تو جور در میاد. این خودش داره تنظیم میکنه. یکی این که ما اعتراف کنیم آنچه هستیم و نمیشناسیم، دوم اعتراف کنیم به اون نقطه‌ای که میخوایم برسیم و نمیشناسیم. اگر فرشته ها، این بحث رو من تو دانشگاه تهران مفصل تر گفتم، فرشته ها به اون جایی که میخوان رسیدن، حیوانات به جایی که به جایی نمیخوان برسن، جفتشون متوقفن، این پایین اون بالا. وقت ما چه وضعی داریم؟ ما وضعمون با حیوان و فرشته اینه، تفاوتمون. ما میخوایم عوض بشیم، تو همین وضع باقی نمونیم، به جایی هم میخوایم بریم که نمیدونیم کجاست و از فرشته بالاتر خبر شنیدیم. چون نمیدونیم به چه وضعیت عالی میخوایم برسیم، تسلیم حرف خدا میشیم. آقا این برات ضرر داره، قرآن برات مفیده، اون برات خوبه، نمیفهمم. بعضیا چقدر ساده لوحن، فکر میکنن دین باید حکمت احکامش مثل حکمت چراغ قرمز باشه، میگه من اینو میفهمم رعایت میکنم. تو اگه بنا بود که حکمت همه احکامی که برات لازمه رو مثل چراغ قرمز سر کوچه بفهمی، پس رشد پس تو میخوای به کجا برسی؟ پس دیگه جایی نیست که تو بخوای بهش برسی. تو اعلام کردی من میخوام در همین حد باقی بمونم. یه جایی هست تو بناس بهش برسی که هنوز بهش نرسیدی، چون بهش نرسیدی نمیدونی اونجا چی لازمه. وقت بهت میگن که ببین اون گوشه موسیقی اونجا تو داغون میکنه، استعداد رو میسوزونه. میگه استعداد منو برای چی میسوزونه؟ برای اونجا. میگه اونجا کجاست؟ دعوا از اینجا پیش میاد دیگه، همه دعواها با دین از اینجا پیش میاد. دو نقطه رو اعتراف کنیم نمیدونیم، بپذیریم قشنگ هم اصلا نمیدونیم. اصلا این نمیدونیم علامت آدمیت ماست. اگه همه وجود خودمون رو میشناختیم که میشدیم بابعی یا فرشته. اگه اون نقطه‌ای که میخوایم بهش برسیم و میشناختیم میشدیم بابعی یا فرشته، یا سطح پایین یا سطح بالا، ولی ما انسانیم. دو تا جهل اسیریم. تو این دو تا جهل وقتی اسیر شدیم تسلیم میشیم. جهلای قشنگی هم هست، جهلای خیلی زیباست. من یه مثال خیلی زمینی در به داغون بزنم از این جهل قشنگ. ایام فوتبال جام جهانی مثلا میدیدم بعضی می اومدن خونه میگفتن خب نگید. آخر شب دیده بودید غیر از پخش مستقیم یه بار دیگه پخش میکرد؟ چه آقایون خوبی، هیچکون فوتبال نگاه نمیکنن. خیلی فوتبال مستند خوبیه، یکی از توش فیلم برات بازی نمیکنه، واقعیته. قشنگیش به اینه، بچه ها تو خونه ما میگن که بابا یا اخبار گوش میده یا فوتبال نگاه میکنه، به این دوتا علاقه داره. البته حالا من علاقه ندارم، ولی حالا یه ارادت هایی دارم البته به فوتبال، بد نیست. میاد خونه میگه نگی نتیجه چی میشه ها. یکی از سالمترین برنامه های تلویزیون فوتباله، یادتون باشه. نگی نتیجه چی میشه ها. میگه چرا نگی؟ این که بالاخره یا زده یا برده. بذار بگم ایتالیا اونو زده یا اون. میگه نه نگو. بگی اصلا همیشه تموم شده برای. بعد میشینه اصرار میکنه بزن. آه من میدونم آخرش دیگه. جهل قشنگه، ببین جهل قشنگه. ما بعضی وقتا جهلها هیجان حرکت برامون ایجاد میکنه. البته من نمیخوام بگم که بیاید اینجا هم جهل داشته باشیم تا هیجان حرکت. من دارم عرض میکنم که این جهلی اثرش هیجانه، ولی فلسفهش اینه که امکان علم وجود نداره. امکان علم وجود نداره مگر اینکه بعد از رشد به یه بچه 3 ساله عشق به همسر رو بخوای یاد بدی، اصلا جسارت تلقی میکنه، از داغون میشه. ببین که چی داری میگی به من. این باید سنش بگذره عزیز من، این باید رشد کنه، باید خیلی سرد و گرمی بده. 14 15 16 همجوری برو بالا. البته الان داره میاد پایین، ولی تا 3 ساله دیگه نمیرسه دیگه، تا اون رو درک کنه. خب من میخوام از شما بزرگواران خواهش کنم، ما این تلاشی که داریم تو این شبها میکنیم که چجوری با قرآن انس پیدا کنیم، قرآن رو چجوری درک بکنیم، میخوام از شما تقاضا کنم که اجازه بدید این تلاش ما، ببخشید، این تلاش مذبوحانه ما متواضعانه باشه. نگیم ما قرآن رو دیگه فهمیدیم چیکار. ببین قرآن اون نقطه نهایی که تو میخوایش برسی هنوز بسیار کودکانه، بسیار جاهلانه و متواضعانه. میری پیش قرآن میشینی میگه قرآن من خودم رو نمیشناسم، اوج تو رو هم نمیشناسم، ولی میدونم تو با ته قلب من هماهنگی، با همون کاری که میدونی بکن. من شروع میکنم بخوندن. این تواضع هنگام خواندن قرآن لازمه، و الا اسمش میشه استکبار، خود بزرگ بینی نابجا، و همه چی خراب میشه. وقت میدونید ابا و استکبره، استکبار آغاز همه بدبختی هاست. هیچی هم قرآن به تو نور نخواهد داد. شبای اول یادش بخیر که ما اینجا با هم یک گپی میزدیم، یکی دوتا حرف زدیم، ما گفتیم حتی گاهی از اوقات دم سوال از قرآن نباید بکنه. سوال معترضانه، مقاومت نباید بود، نظر نباید بده، نهایت تسلیم. ما نمیدونیم و باید هم ندونیم، اگه میدونستیم که تموم بود، کمالی دیگه نیست. یعنی من به ته راه رسیدم، خدا دیگه حرف تازهی برای من نداری. ما اوجو هیچ وقت نمیتونیم بشناسیم. کی اوجو میشناسیم؟ این اوج بی نهایته الی الابد، از بهشت تازه حرکت به سوی اوج آغاز میشه. از بهشت به بعد یه روایت خوندیم، امام باقر علیه السلام میفرماد هر شب، ببینید این روایت رو آروم بگم، هر شب جمعه به ما اهل بیت از جانب خدا معرفتی میرسد که ما وقتی این معرفت جدید را نسبت به قبل مقایسه میکنیم احساس میکنیم قبلا هیچی نداشتیم. چه خبره اینجا؟ شما فکر کنید امام باقر یه حرفو تکرار میکنه همیشه برای خودش؟ وقت تازه آدم میفهمه که گفت عطار هفت شهر عشق را گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. ما از اول عمرمون تا حالا تکون نخوردیم، تغییر نکردیم. بعضی یه بار تو عمرشون یه دفعه نگاهشون عوض میشه، یه دفعه یه تحولی پیدا میکنن، او تا آخر عمرشون با دومشون گردو میشکنن. امام باقر چه خبره خداشناسی که امام باقر اسلام هر شب جمعه یه تغییر و تحول و تکاملی براش پیش میاد؟ یعنی میفرمان ما ائمه هدا که قبلش احساس ما اصلا هیچی نمیدونستیم. این تکامل چه راه عجیبیه. آقا این راه اینجوریه، پر روبازی در نیاریم، ادعا نکنیم ما همه چی رو فهمیدیم. شما کدومتون احتمال میدید امسال ماه رمضان بشید امام باقر علیه السلام؟ تازه شب جمعه بعد از ماه رمضان خدا یه عنایتی به شما خواهد کرد، میفهمی اصلا ماه رمضان که شدی امام باقر تازه هیچ چیزی نمی‌دونستی. و بعد شب جمعه بعد یه وادی اینجوریه، اوج شناخته نمی‌شود. نبایدم شناخته بشه، والا من دیگه میخوام کجا برم؟ والا من میتونم داد بزنم خدا بیجا کرده منو خلق کرده، میتونم اعتراض کنم خدای من نامحدودیت طلب رو در یک سقف محدود آفریدی، سلام که خورد به سقف. خدا میگه نه جیگرم نه ترس، من تو رو نامحدود طلب خلق کردم، فضای جلوتم نامحدوده، فقط اگه من گفتم اینجا یه چیزایی رو مراقبت کن برای اون آخر، تو نفهمیدی اون آخر چه کفرت در نیاد. تسلیم شو، کوچولو باش، در خانه خدا پیش قرآن این کوچکی رو برای خودت حفظ کن. خب پس ما، چون من خودم از حرفای شبای قبلم ترسیدم، گفتم تکبر برای ما ایجاد نکن، اینو فهمیدیم. دعا کنم شما الهی آمین بگید. خدایا، البته جسارت نمی کنم، این دعا چون مال امام سجاده، بنده شما خیلی آدمای با فهم و شعوری هستید. خدایا به بندگان، به ما بندگان جاهل خودت رحم بفرما. ارحم عبدک الجاهل. این تواضع در مقابل قرآن، این فروتنی در مقابل قرآن، این فروتنی در مقابل خداست، این فروتنی در مقابل ولی الله، و این فروتنی ابواب معرفت رو برای انسان باز میکنه. برید باب روایات باب تکبر رو ببینید، اولین اثر تکبر نفهمیه، دیگه نمیذاره خدا چیز بفهم، ذهنتو میبنده، میگه دیگه نمیخوام چیزی بفهم. یه جوری نگاه میکنید که انگار دوست دارید من این مقدمه ای که قبلنم بهش اشاره کرده بودیم بازم یکی دو تا نکته دیگه در موردش بگم. اینجوری به من نگاه نکنیم، طول میکشه مقدمه. نگاه کن، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دوره آموزشی ضمن خدمت رفت پیش حضرت خضر، حضرت خضر گفت نه تو با ما نمیتونی صبر کنی. حضرت موسی به زبان بنده گفت بابا ما خودمون پیغمبری، ما بس که شما ما رو تعبیر نمیگیری اصلا. بعد حضرت خضر یه حرف بهش زد، فرمود سوال برات پیش اومد سوال نپر. دونید چرا؟ اینو من اشاره کردم توضیح ندادم، ولی اینجور که شما دارین نگاه میکنین من باید توضیح بدم. سوال نکن، صبر کن. آقای سه تا کار کرد، حضرت موسی نتونست تاب بیاره، سوال کرد گوه کشتی چرا سوراخ بود؟ آم ببخشید آقا این بچه هاشه، آم ببخشید آقا این دیوار چه، آم ببخشید. وقت آقای خضر چیکار کرد؟ داستانشو همه بلدن؟ چیکار کرد؟ گوه آقای موسی خداحافظ، من گفتم تو نمیتونیم صبر کنی با ما، برو. رد شد توی آموزش ضمن خدمت. پیغمبرم باقی موندا. تحلیل کنید این یعنی چی؟ سوال بده؟ سوال که خوبه. این سوال به خاطر چی بود؟ نه این سوال بدیش به چی بود؟ سوال حضرت موسی بدیش به چی بود؟ به چی بود بدیش؟ خب چی صبرشو کم کرد؟ چی؟ علمش خرابش کرد. گوه من که میدونم این این درست نیست که آقا ببین تو هنوز خیلی چیزا رو نمیدونی، همون یه دونه ای که میدونی گیر دادی. درسته؟ همون یه دونه ای که میدونی دیگه اجازه نداد صبر کنیم. یه خاله خوب یه دونه بیشتر رو نگفتیم، تو که میدونی خیلی زیادم نمیدونی، اجازه صبر نکردی. خیلی خوب میدونست حضرت موسی. آقا دوباره دعا کنم. خدایا به ما بندگان جاهل خودت رحم بفرما. با این تواضع برید به محضر قرآن. چه آیه ای میاد، من همجوری آیه قرآن رو باز میکنم هر شب براتون میخونم. ما چه آیه هایی میاد، من نمونهش و فلسفهش و شبای قبل گفته بودم برای شما. میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد که شما مؤمن نمیشدی. فضل و رحمت خداست، خدا رؤوفه، خدا رحیمه، ولی نگاه کن داره میگه همه کارا دست خودمه. حالیته، یه حالیته زیل همه آیه های قرآن با بنویسم. این خداست که بزرگی خودش رو در قلب ما قرار میده، القاء میکنه به ما. ما پس چی نمیفهمیم در مقابل قرآن؟ با این تواضع بحث شب گذشته رو ادامه بدیم. دیشب گفتیم چی؟ گفتیم در نهان خانه انسان یک تقاضای کلیدی وجود دارد و آن بزرگ شدن است. بزرگ شدن معنای حقیقی خوب بودن و خوب شدن است. بزرگ شدن تفسیر تمام خوبی هاست. صبر یعنی بزرگ شدن در طول آینده. شکر یعنی چی؟ بزرگ شدن در طول، در گذشته. کیا شکر نمی کنن؟ کسانی که دو قدم قبلشون رو نمی بینن. اما می دونی بعضیا کیو می بینن؟ حسشون میره کجا؟ حسشون میره اونجایی که قبل از اینکه خدا اونا رو خلق کنه. بعد حضرت امام حسین میشینه گریه میکنه تو دعای عرفه، خدای من تو رحم مادر بودم، ابرو برام گذاشتی، چشم برام گذاشتی، هم دلسوزی کردی برام، بعد مادرمو به من مهربون کردی، مادرم به من نوازش. گریه میکنه انگار الان اونجاست، تو 40 سال پیشه و همین الان خدا تصمیم گرفته بهش این محبتو بکنه. بزرگ شده، از نظر زمان به گذشته امتداد پیدا کرده است. کسانی که زیارتنامه میخونن، دعای ندبه میخونن، السلام علی آدم، او اینو نگاه کن، رفته تا حضرت آدم حس داره.
خیلیه من میام زیارت نامه میخونم، میام حالا سلام علیک عیسی حضرت موسی، حالا اینو رد کن بیا چلو زود بریم امام حسین برسیم. یعنی خیلی قد بکشم تا 1400 سال پیش تو دعای ندبه عشق بازی میکنه، حس داره به انبیا. از کی؟ او انگار اونجا بوده، یه پیر مردیه، حالا جوونه با خوب شدن یعنی بزرگ شدن در طول، در امتداد گذشته. اگر انسان بزرگ بشه اثرش چیه؟ بگو شکر. شکر میتونه گذشته رو یاد بیاره که نبوده. یادتون میاد نبودید؟ نه خدا من یادم نمیاد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انقدر بزرگ شدی نبودن خودت رو هم ببینی؟ بابا ما انقدر بزرگ نشدیم بچگی خودمون رو ببینیم که به مامانمون احترام بذاریم، خجالت بکشیم ازش. مامان ما که کثیفی ما رو میشست، اینقدر ازش خجالت بکشیم؟ واقعا همین الان رو میبینیم. خوب شدن یعنی بزرگ شدن در امتداد گذشته یعنی شکر، در امتداد آینده یعنی برو تا ایمان به معاد. خوب شدن یعنی بزرگ شدن در عرض، یعنی قلب تو اینقدر پهناور بشه همه آدمای اطراف خودت دوست داشته باشی. خوب شدن یعنی بزرگ شدن در عمق، بری حکمت همه حوادث و حقایق موجود در عالم رو بفهمی، لایه های پنهان همه پیچیدگی ها رو بفهمی. مثلا آقای فلان عارف بزرگ شده بود، حالا بزرگ شده بود، یه چیزی نبود که میگفتن آخ ایشون چیه ایشون چیه. ایشون هیچی نگاه میکرد، تاجره رفت پیشش گفتش که من گرفتارم دارم ورشکست میشم، یه نگاه کرد گفتش که خب حکمت این حادثه تو اینه که چند سال پیش ارثیه رو تقسیم کردی، به خواهرت کم دادی، سهمش مونده تو مال تو، خدا داره داغونت میکنه، برو راضیش کن. رفت تا 100,000 تومن داد، اومد گفت آقا دادم درست شد؟ گفت نه، اون تون دوست داره میگه من راضیم، حقش هنوز تو مالته، خدا پدرت در میاره، برو به 300,000 تومن داد، اومد گفت حالا درست شد، حالا برو گرهت باز بشه، فردا گرهش باز شد. یعنی بزرگ شدن در عمق، میبینه همه رو، ما فقط رو زمین رو میبینیم، این خیابون اسفالت شده یا هنوز خاکیه، تهش هم ببین. اصلا دعوای حضرت موسی و خضر اصلا همین بود دیگه، این حادثه رو مثلا دید داره کشتی سوراخ میکنه، کشتی سوراخ کردنشو دید، عمقشو ندید، اعتراض کرد، سوال کردنی. بزرگ شدن یعنی حالا آقا ما نمیدونیم چجوری باید بزرگ بشیم، اینجوری بزرگ بشین آقا، یه حادثه برات رخ داد لبخند بزن، بگو حتما یه علتی داره، جیغ نزن، عصبانی نشو، ناراحت نشو، افسرده نشو، بگو حتما یه برگه سرطان و خدای نکرده دادن دسته، بگو حتما یه حکمتی داره. نمیدونی چیه ولی میدونی یه خبری هست. آدم بزرگ در عمق با اینت میگه خبری هست، علکی نیست، نمیدونه چه خبره، ایمان داره که خبریه. اصلا بزرگ شدن یعنی خوب شدن، یعنی بزرگ شدن، بزرگ شدن در ارتفاع، یعنی قربتن الله، خدا دوست دارم به تو نزدیک بشم. میدونی یه علاقه، چه علاقه وحشت انگیزناک قشنگیه، چه علاقه نازیه. اینا میشه بزرگ شدن. خوب بودن یعنی بزرگ شدن. انسان برای بزرگ شدن آفریده شده و انسان ها ببخشید گفتید چند سالگی بچه ها ارتباط با همسر خودشونو میفهمن؟ 3 سالگی؟ 2 سالگی؟ چند سالگی؟ 2 سالگی نمیفهمن دیگه. آدم هایی هم که رشد نکردن، بالغ نشدن، نمی فهمن که یه تقاضایی تو سینشون هست به نام بزرگ شدن. آدم ها وقتی بزرگتر شدن تازه می فهمن یه چیزی می خوان به نام بزرگتر شدن، تا بی نهایت. میفرماد حتی اجعلک مثلی، تا اینکه تو رو مثل خودم قرار میدم. من بی نهایت عبد، بی نهایت. وای چی میشه. خب حرفای دیشب رو همش رو نمیخوام تکرار کنم، با برخی از نمونه های جدید حرف دیشب رو تکرار کردم که یادآوری بشه، چون یک سری فروع این بحث داره. من یه تقاضا دارم به نام بزرگ شدن، این تقاضا رو بشناسید. یک، بچه ها این تقاضا رو ببینید. وقتی که میگید الله اکبر، آرزوی فطری و پنهان خودتو داری فریاد میکنی. خدا همونیست که من میخوام، خدا بزرگ است و این بزرگی و عظمت همه تمنای من است. من تمنای خودم رو دارم فریاد میکنم. من نمیدونم چرا تو مجالس دعا خوندن ما پای کلمه الله اکبر کسی گریه نمیکنه. کجا ما گریه میکنیم؟ کم بود محبت داریم دیگه. خدا مهربونه، وای گریه میکنیم. بابا مامانو یکم این بچه ها رو بهشون محبت کنید، کم بود محبت نداشتن، فقط از خدا محبت بخوان، یکم عقلشون به چیزای دیگه هم برسه. خدا ما رو از گناه، از عذاب نجات میده، وای گریه میکنن. بعد بگی سبحان ربی العظیم و بحمده، میگه خب حالا چیکار کنم؟ مثل ماست نگاه میکنه. عظیم 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 هیجان نداره. عظیم که چی؟ بزرگه دیگه، چیکارش کنم؟ در حالی که الله اکبر، الله اکبر یعنی همه آرزوهای من. خدای بزرگ، ببینم اون زمان امکانات نبود خدا نگفت که اول نماز بگید الله جمیل، خدای زیبا. میگه آخه عزیزم تو دردت که زیبایی من نیست. البته زیبایی منم لازم داری، روحت زیبایی منو میخواد، ولی درد اصلیت رو بگو. دوست دارم شما ته دلتون همه این چراغ روشن باشه که وقتی میگید الله اکبر، عشقتون باشه کبریایی خدا. از عشقتون دارید حرف میزنید، الله اکبر، الله اکبر، الله. تسبیحات از زهرا رو دیدی؟ تو نماز تکون میخوره میگه الله اکبر، سجده میکنه بلند میشه میگه الله اکبر، بعد از حمد و سوره الله اکبر، بعد از قنوت الله اکبر، میخواد بره رکوع الله اکبر، بلند میشه الله اکبر. آقا این بار با الله اکبر میمیره زنده میشه، تا نماز تموم میشه نمیتونه نماز رو رها کنه. یکی میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، تا آروم بگیره. مثل یه دونده‌ای که به خط پایان رسیده یه دفعه وای نمیسته، یه چند قدم میره آروم آروم تا وایس. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. تنین همون الله اکبره که تو نماز کشتش، عشقشو داشت فریاد میزد میگفت الله اکبر، عشقم، عشقم، خدای بزرگ. اگه با الله اکبر عشق بازی کنید با همه آدم های معمولی فرق میکنه. عشقم، خدای بزرگ. بعد عوام به تو نگاه میکنن، بزرگی خدا چه عشقی داره، برو برو عزیزم فدات شم. همه درد بشریت همینه. تفسیر همه خوب، من دیشب خیلی ریز ریز کمی توضیح دادم، آنالیز کردیم هر صفت خوب، هر فضیلت خوبی رو که چگونه توش بزرگ شدن هست. امشب کمی سریع تر رد شدیم. عشق بازی بکنید با کبریای خدا. از کبریایی شروع کنید. خب حالا دقت کنید این چه اتفاقی میفته. اولین اتفاقش در ارتباط با قرآن چیه؟ وقتی خدا تو قرآن از
عظمت خدا یا از عظمت خودش یاد میکنه. دوستان دقت میکنن، وقتی خدا تو قرآن از عظمت خودش یاد میکنه، وقتی متکبرانه حرف میزنه تو عشق بازی میکنی باش، تو لذت میبری ازش. جونم به بزرگیت بگو، بزرگی نمایش بده، بزرگی تو به رخ من بکش. این همینو میخواد، همینو میخواد. بچه ننه ها هی میرن در خونه خدا، فقط میان خدا به من محبت کن، به من روزی بده، بابایی های علف میخوان. اما البته علفمون هم باید خدا بگیریم، در این تردیدی نیست، ولی اولین بار روانی آیات قرآن القاء کبریایی خداست. این حس رو در خودت بیدار کن، با خدا در این آیه ها عشق بازی کن.
ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اینجا محذوف شده نتیجهش، اگه رحمت من نبود شما هیچ بودید. داره تکبر میکنه.
من همینو میخوام، من اینو میخوام ازت ببینم. دوستان متوجه میشم؟ اشکال نداره من چند لحظه مثل حافظ علیه الرحمه حرف بزنم؟ اشکال نداره؟ اشکال نداره؟ مطمئنی؟ کسی ذهنش خراب نشه با خیلی ها با ابیات نورانی حافظ، که من یه شب اینجا خیلی تحویلش گرفتم اگر یادتون باشه، منحرف شدن، ظرفیتشو ندارن. ولی من حالا خواهم چند دقیقه حرف بزنم مثل حافظ تو زمان 2008 مثل حافظ حرف بزنم، اینجوری حرف میزنم. این شعار رو دیدید که حالا من تمشیم واردم نیستم زیاد، ولی میان نمایش میدن رو سن، یه دم با چشمهای گرسنه نگاه میکنن، اینا دوست دارن او چه جلوه‌ای بکنه، او از اینا خبر داره، به همم میان، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. اینجا نباید باز گفت چون صد پایینه، کند همجنس با همجنس پرواز، درسته؟ من رفتم یه بار کانادا توی جوانای دانشجو، اونجا میگفتم که اینجا که خدا ریخته، خیلی خدا هست. بعضی از این جوانای دانشجو میشنیدن گریه میکردن، میفهمیدم درست دارن میشنون، میفهمیدم که میفهمن دارن چی میفهمن. اون میره رقص او رو نگاه میکنه، اون رقص داره میده میکنه، جلوه میکنه برای این، میدونه این چی میخواد، همون جلوه رو میکنه. خدا تو قرآن اون جلوه‌ای که ته دل آدم میخواد و داره به نمایش میگذاره، چون میدونه تو تکبرش رو میخوای، تمام آرزو و عشق توه دیدن بزرگی او، که بزرگیش یعنی همه خوب بودن. هی متکبرانه باید حرف میزنه، مامانه موفقیت بچهش رو میخواد، تو المپیاد اول بشه، میاد تو خونه میگه مامان تو المپیاد اول شدم، فلانی میدونی وقتی من اول شدم، آقا این هی میگه این مادر مست میشه، فلانی هم تعریف کرد، استاد دانشگاهتون، رئیس دانشگاهتون چی گفت، این هی هم موفقیت خودش، این مست میشه مادره، یه لذتی از این بالاتر برای مادر نیست. برای یه عبدی که تمام آرزوش بزرگیه، این بزرگی رو تو خدا وقتی که میبینه مست میشه، لذت میبره. لذا آیه های قرآن محل گریه کردنه. لذا خدا میفرماد وقتی آیه های قرآن رو براشون میخونی میبینی دارن عشق میریزن، عشق میکنن. بچه ها شما با چی عشق میکنی؟ چه شعری بخونن براتون عشق میکنی؟ چه دعایی براتون بخونن عشق میکنی؟ چه آیهی براتون بخونن عشق میکنی؟ یه بار پشت سر آقای بهجت حفظه الله تعالی این آیت بزرگوار نازنین نماز میخوندم، دیگه میگه قل هو الله احد، اینقدر گریه میکنه. من میگفتم خدای این قل هو الله احد کجاش گریه داره؟ الله الصمد اینقدر گریه میکنه، کجاش گریه داره؟ نمیبینی از وحدانیت خودش چقدر محکم داره صحبت میکنه؟ کبریای خودشو داره چجوری به نمایش میگذاره؟ این عشق منه دیگه. تو عشقت به چیه؟ اگه بری اعماق وجود خودتو کشف کنی، عشقت به بزرگ شدنه. اگر گفتیم بچه 3 ساله مزه ازدواج رو نمیفهمه، هر کسی هم اینو نمیفهمه که عشقش و همه عشقش بزرگ شدنه. اینو که کشف کردی قرآن رو میخونی، با کجای قرآن عشق بازی میکنی؟ آقا تو چه گریه میکنی؟ اینجا چیزی نگفته که. حالا من یه آیه خونم. و قالت لهم رسلهم، همیشه من فکر میکنم صدای خدا خیلی کلفته، چون از بچگی بابام بهم یاد داده بگو الله اکبر. ولی این صدای کلفته خیلی خیلی تهش یه تنین مهربونی داره که میکشه منو. اگه خدا التماس میکرد آی بنده یه من، از چشم من میافتاد. یادتون باشه خدای مسیحیت رو ما نداریم، خدا رو کوچولو کردن تو دین مسیح، تو این دین تحریف شده، ولی دین مسیح که این دین خودمونه. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیامبران اینها به اینا گفتن من بشری هستم مثل شما، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. اینو همجوری گوش بدید، تسلیم باشید به این آیه قرآن، نق نزنیم پاش، بذار خدا تکبر خودشو بهت القا کنه، بذار دیگه حالیته. او آره آره آره، من جوجم، من جوجه تو هم. ولیکن خدا منت میگذارد بر هر کدام از بندگانش که دلش بخواهد. پیغمبرش میکنه، به هیچ کس هم رفت نداره. این کچیده میشه. اما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. پیغمبرا میگفتن، پیغمبرایی که من میفرستم میگن که ما هیچ سلطه ای نداریم مگر به اذن خدا. اونا هم همه جوجه منن، تازه من فرستادمشون با کلی اختیارات، بدون من آب نمیخورن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى الله فلیتوکل المتوکلون. همش ببینید خدا چگونه با کبریایی خودش سخن میگه، بعد کبریاییش. من مامان نیستم، بابام میگفتش که تا بابا نشی نمیفهمی یه بابا چه حسی داره. به من میگفت تماس بگیر پسر. گفتم خب من که اگه طور این بشه بهت خبر میدن دیگه، بابا گیر نده دیگه، تو رو خود ما خودت ما رو آواره کردیم و اونور زیاد میرفتیم اون موقع. میگفت آقا یه تماس بگیر. میگفت بذار بابا بشی بچه دیم اونور بره. حالا بابا شده بودیم تا بچه همون کوچولو بود. گفت نه هنوز نه، من میفهمی. حالا من که باید بابا بشم بچه همی ورانور به تا حس بابا رو. مامان که هیچ وقت نمیشم مامان بفهمم یعنی چی. مثالا من مامانیه بیشتر. خب یه مامان از چی بچهش خوشش میاد؟ خب مثالو بل کنید دیگه، کارمون رو انداخت. یه عبد از چی مولا خوشش میاد؟ از بزرگی مولا. خب تا اینجا بحث رو من میخواستم همین مقدار بیشتر صحبت نکنم، شبا هیجان قرآنی که منو میگیره پرگویی میکنم، بعد روزم لطمش رو میخورم. ولی حالا یه تیکه از به بحث اضافه کنم، یا میخواید موضوعشو بگم فردا شب جوابشو بدیم؟ چیکار کنیم؟ این بزرگی طلبی، این تمنای بزرگ شدن در ما با صفا باقی بماند.
و ما ای که بزرگی طلبیم، یعنی دوست داریم بزرگ بشویم، به جای این که خودخواهانه دوست داشته باشیم بزرگ بشویم که می شود تکبر ریشه همه بدبختی ها، به جای این که بزرگی را برای خودمان بخوایم و اول خودمان را بخوایم بعد بزرگی را، که آن موقع اینگونه خواهیم شد که هر بزرگی رو ببینیم حرسمون در میاد، خدا زورم بهش نمیرسه، خب بزنه، زورش میرسه خدا رو هم میزد، هر کی بزرگتر امیرالمومنین با عظمت رو میبینه کفرش در میاد. به جای این که تمنای بزرگی رو بالای سر خود خواهی قرار بدهیم به حدی که خودمان را برای بزرگ شدن بخواهیم، نه بزرگ شدن را برای خودمان، چه باید بکنیم؟ جوابش بدونه برای فردا شب انشاءالله اگه خدا عمر داد. شما فکر میکنید ما فردا شب دور هم جمع شیم؟ چند درصد احتمال میدید؟ همیشه 50-50 احتمال بدید، حتی وقتی که برگ سرطان دستتونه. پیامبر اکرم میفرماید من پلک میزنم، میگویم آیا دوباره پلک خواهم گشود و دنیا را خواهم دید؟ پلک که گشوده میشود خدا را شکر میکنم فرصت دیگری به من داد. اینقدر خودش رو تو مشت خدا میدونه. آیا ما فردا شب میتوانیم جمع بشیم، میتوانیم بحث کنیم، میتوانیم این بحث رو اگر خدا خواست در این باره بحث کنیم، چی کار کنیم این تمنای بزرگ شدن که عامل حقیقی ترین عشق بازی ما با خداست تبدیل به تکبر نشه؟ خیلی جالبه، یه سر زوزن اون ورتر بشه میشه تکبر دیگه، هیچ بزرگی نمیتونه تحمل کنه. اگه خدا رو بتونید تحمل کنی، پیغمبرش رو نمیتونی تحمل کنی، پیغمبر رو بتونید تحمل کنی، امام رو نمیتونی تحمل کنی، امام بتونید تحمل کنی، امام بعدی رو نمیتونی تحمل کنی، امام بعدی رو بتونید تحمل کنی، نایبش رو نمیتونی تحمل کنی، نایبش رو بتونید تحمل کنی، نماینده نایبش، همینجوری تکبر ادامه داره. آدم خوبه رو نمیتونی تحمل کنی. چی کار کنیم تمنای بزرگ شدن که عامل عشق بازی ما با خداست، نه اون عشق بازی عامیانه، عشق بازی عارفانه، تبدیل نشه به تکبر؟ انشاءالله بذارید برای فردا شب انشاءالله. ولی رفقا دقت کنید، همون تمنای بزرگ شدن که در نهانخانه فطرت ما هست و البته تا زجر نکشیم، تفکر نکنیم، سالم نشیم، نمیتونیم بفهمیمش. خود قرآن رو اگه زیاد بخونیم میتونیم بفهمیمش، درست بخونیم، همونجوری که نازل شده بخونیم، تحریفش نکنیم. اگر قرآن رو بخونیم، این تمنای بزرگ شد، عشق به بزرگی خدا رو در وجود خودمون میبینیم، در مقابل بزرگیش کوچیک میشیم، همین تمنا ما رو تبدیل میکنه به تکبر. قرآن بخونید کفرت در میاد. جالبه، آیه قرآنشو بخونید، لا یزیدهم الا خسارا. آیه قرآن شما رو نورانی میکنه، همین آیات قرآن رو پیش بعضیا بخون کافر نابود میشن. همین، ببین بعضیا رو پیششون اینو آیه قرآن رو بخون بعدش میاد، حرسش در میاد، کفرش در میاد، راحت میشه. بعد خدا دیگه چیزی صحبت میکنه. بعضی وقت من در گوش خدا میگم خدایا اینجا یه ذره کوتاه بیا، یه غریبه اومده، یه چیزی حال بده، کمی نازش کن اینا. از خدا یه جوری صحبت میکنه، ما هیچ غریبه ای رو نمیشه بیاریم پای قرآن. ناراحت میشه، آقا چی همش جهنم میخوام برای نایمده بکشی. میگم آ خدا این تم بمیره تو یه کمی کتابیه، حالا
از کبریایش کوتاه نمیاد. میفرماید اصلا هر کی از این طرز حرف زدن من ناراحت بشه گم شه. آخرش چند؟ آخرش همین که گفتم.
الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار.
این نازک نارنجی ها رو نمیتارونه آیه های جهنم، ولی حالا بعدن انشالله با هم میخونیم نهج البلاغه رو، آوردیم اینجا به محضرشون پابوسی بریم، بعدن میخونیم که مؤمنایی که قطعا جهنم نمیرن چه عشق بازی با آیه های جهنم میکنن با خدا. جالبه اینا دیوونه هستن، ولشون کنید. تو همین قسمت نهج البلاغه بعد از اینکه میفرماید اینا با آتش جهنم چه عشق بازی میکنن با خدا، خود امیرالمومنین هم میفرماید هر کی اینا رو میبینه میگه اینا قاطی کردن. لقد خالت هم امر عظیم، میفرماید بله اینا قاطی شدن با یه امر بزرگی. حالا اونو میخونیم انشالله میبینیم. مواظب باشید از قرآن، از لحنش ناراحت نشید، ماسمالی هم نکنید. لحن قرآن خیلی سفت، متکبرانه، محکمه، بذار بر بخوره. بعد خودت بگو من غلط میکنم بهم بر میخوره. بزن خدا، بزن بزن، بذار خورد بشم. خیلی تواضع در دل میخواد. انشالله خدا به ما کمک کنه. امشب یه شب ویژه یه، حیف بحثمون زیاد طول کشید، من نمیتونم در این باره زیاد صحبت کنم، ولی عرض روزه و ذکر توسل من باشه. شب رحلت بانوی بزرگوار پیغمبر اکرم خدیجه کبری سلام الله علیها است. بانویی که یک ذره در دلش تکبر نداشت نسبت به حق، نسبت به امر خدا، نسبت به خدا، نسبت به ولی خدا. تا پیغمبر اومد در خانه رو زد، خدیجه من پیغمبر شدم، گفت اشهد انک رسول الله، من شهادت میدم تو پیغمبری. پیغمبر تو منو باور کردی؟ بله باورت میکنم، تو این عظمت رو داری؟ باور کرد و تسلیم شد و انقدر برای پیغمبر فداکاری کرد تا جان داد. حضرت خدیجه بارها و بارها هر موقع می دیدن یاد پیغمبر می اومد، پیغمبر عشق می ریخت. و حتی که مردم مدینه شماتت می کردن، همسران پیغمبر پیغمبر رو شماتت می کردن که آخه یا رسول الله بابا، فرمود شما نمی دونید خدیجه چی بود، خدیجه کی بود. خدیجه در دوران جاهلیت ابو طالب رفت خواستگاریش، از پشت پرده شروع کرد پاسخ دادن. حجاب خدیجه در دوران جاهلیت در مکه زبانزد خاص و عام بود، هنوز حکم حجابی نیومده. خدیجه گلی بود در عالم امکان که خدا به عنوان هدیه ویژه به پیغمبر داد. خدا به پیغمبر یکی دو سه تا هدیه خیلی بزرگ داد، یکی ابو طالب، یکی عبدالمطلب، یکی خدیجه، یکی علی و یکی علی و یکی علی و بعد یکی فاطمه و یکی حسن و یکی حسین و یکی حسین و یکی حسین. خب وقت نیست در مورد حضرت خدیجه زیاد صحبت کنیم، یه روزه بخونم. فاطمه زهرا 3 ساله بود مادرش رو از دست داد، دور رسول خدا یه بار میگشت، هی میگفت عین امی، مادرم کجاست، عین امی، گریه میکرد مادرم کجاست. رسول خدا بغض کرده بود، نمیدونم به چه دلیلی ساکت شده بود، جواب فاطمه رو نمیداد، نمیتونست حرف بزنه، اگه حرف میزد گریه میکرد، یا خودش آتش گرفته بود در فراق خدیجه کبری، یا آتش گرفته بود از سوز دل این دخترک خرد سالی که مادر مهربانش رو به نام خدیجه از دست داده. چی شده؟ جبرئیل امین نازل شد: یا رسول الله ساکت نباش، به فاطمه بگو مادرش کجاست که فاطمه آرام بگیره. اهل آسمان داغ دل فاطمه رو نمیتونن تحمل کنن. رسول خدا توضیح داد برای دخترش: دختر دلبند من، مادر تو فاطمه در بهشت برین، در رضوان الهی جای داره. اینقدر گفت و گفت رسول خدا مطالبی رو فرمود تا فاطمه آرام شد. برگشت گفت: بابا یا رسول الله، راضی شدم به این که مادرم خدیجه کبرا در نزد خدا میهمانه. آرام گرفت. میخوام بگم یا رسول الله، خوبه یه سرم به خانه امیر المؤمنین بزنید. وقتی که زینب دور علی میگرده و صدا میزنه که مادرم کجاست؟ البته کسی نقل نکرده زینب از علی بپرسه مادرم کجاست. میدونید چرا؟ چون زینب خودش شاهد کتک خوردن مادرش بود، شاهد بیماری مادرش بود، شاهد این شمعی بود که آرام آرام آب میشد. فقط شاید زینب پدر رو دلداری میداد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق خدیجه کبرا ما رو امشب مورد شفاعت رسول الله الاعظم قرار بده. خدایا به حق خدیجه کبرا ما رو مورد شفاعت فاطمه زهرا قرار بده. خدایا به حق خدیجه کبرا همون گونه که خدیجه کبرا سلام الله علیها به پیامبر از صمیم دل به سهولت ایمان آورد، ایمان ما رو به پیغمبر و قرآن در اوج قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. این انقلاب به رهبری عزیزمون، به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام متصل بفرما. این شبهای باقی مانده تا شب قدر ما رو برای شبهای قدر مهیا بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.